سه بعد از ظهر در تهران به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. مقامات مصری معتقدند که هواپیمای مسافربری این کشور در دریای مدیترانه سقوط کرده است. قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. و نرگس محمدی به 10 سال زندان محکوم شد. مقامات مصری معتقدند که هواپیمای ناپدید شده این کشور در دریای مدیترانه سقوط کرده است. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر که با 66 سرنشین در ساعت 11:09 چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس عازم مصر شده بود، اندکی پس از ورود به حریم هوایی مصر، هنگامی که در ارتفاع 11000 متری در پرواز بود، از صفحه رادار ناپدید شد. جستجو برای یافتن بقایای هواپیما آغاز شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 30 مردبهشت ماه قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. لایحه بودجه در دی ماه 94 با 42 روز تأخیر تسلیم مجلس شد و مجلس به دلیل نزدیکی انتخابات دوره دهم لایحه بودجه را به صورت 2/12 تصویب کرد. بودجه 2/12 در حقیقت بودجه 2 ماه از کل رقم پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس برای جلوگیری از اخلال در اداره امور کشور به صورت فوری تصویب می‌کند. رسیدگی به لایحه بودجه پس از تعطیلات نوروزی آغاز شد و شورای نگهبان پس از دوبار بازپس فرستادن لایحه به مجلس، سرانجام روز چهارشنبه بودجه 9,785,000 میلیارد ریالی سال 95 را تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید دو جنگنده چینی روز چهارشنبه مسیر پروازی یک هواپیمای تجسسی آمریکا را در دریای جنوبی چین سد کردند. به گفته پنتاگون این واقعه در آب‌های بین‌المللی روی داده و هواپیمای تجسسی آمریکا به طور معمول مشغول گشت زنی بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارتش آمریکا گفته که دو جنگنده چینی به حدی به هواپیمای آمریکایی نزدیک شدند که خلبان مجبور شد برای جلوگیری از برخورد چند صد متر از ارتفاع خود بخواهد. واشنگتن پکن را به نظامی سازی در دریای جنوب چین متهم می‌کند. در مقابل چین از رزمایش نظامی آمریکا و گشت‌زنی نیروهای دریایی این کشور انتقاد کرده است. و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که همکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند روز چهارشنبه 29 اردیبهشت از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام نرگس محمدی اجتماع و توانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو گام به گام حکم اعدام بوده است. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و اعلام کرده که وی صرفاً در زمینه آزادی‌های حساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی ساکن آلمان، از او در مورد جزئیات قانونی احکام پرسیدم. تقی رحمانی:
حتی این 16 سال او دادگاه بدوی که داده شده و مثلا ما رو 10 سالش به خاطر تأسیس و راه اندازی لگام کمپینگ لگام مثلا ما رو نرگس بزرگ مؤسسش نیست. از بیانیه که این کمپینگ داده 5 آذر 1392 اعضای مؤسس نرگس بزرگش نیست. در حکم نمیشه که مؤسس و گرداننده لگام اونبار مثلا یک سازمان سیاسی یا مدنی بزرگ تأسیس شده، نرگس مؤسسش نیست. اعضای این لگام تو جامعه هستن و به این خاطر مورد تعقیب قرار نگرفتن. بعد تشویش اسانه عمومی ماده 610 در حقیقت مصاحبه با رادیوهای بیگانه و دیدار با خانم کاستاشتانه. این چه تشویش اسانه میگه؟ مگر مقامات جمهوری اسلامی بیرون با رهبران جامعه مدنی کشور اروپایی و غیره دیدار نمیکنن؟ و تبلیغ علیه نظام هم که 70 سال به عنوان جرم تلقی میشه، 1 سال به زندان میدن. مجموع اینا شده 16 سال. این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزا اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال. این راه اندازی لگام که نرگس اوز لگام. الان مشکل اینه که حتی مقامات جمهوری اسلامی زیاد بودن اعدام خودشان رسیدن نمیخوان تجدید نظر کنن. مگر کاهش تدریجی احکام اعدام چه چیزش به صلاح میتواند جرم باشه؟ یا نرگس مراسم برگزار کرده در نقد منشور شهروندی آقای روحانی. آقای روحانی خودش گفته بیاید منشور نقد بررسی کنیم. این چه چیزش جرمه؟ به نظر من یک نوع انتقام از این فعال حقوق بشره و تو واسه نگه داشتن تو زندان دیگر فعالان رو بترسونن و جامعه مدنی رو فشل کنن با توجه به کشمکش قدرتی هم که در بالا هست. متاسفانه وزارت اطلاعات و آقای روحانی و کارشناس وزارت اطلاعات در تنظیم این پرونده نقش اساسی داشته، در حقیقت حکم اینا دادن و قاضی هم امضا کرد. از یک طرف احساس مینه عدالت چقدر خوب میشه وقتی بیفتد به دست نهادهای امنیتی.
آقای رحمانی، آیا این حکم قطعی هست یا وکیل خانم محمدی امکان تجدید نظر خواهی در مورد اون رو دارن؟
این حکم بدیه ولی بعد تا بعد باید تقاضی تجدید نظر بکنن در حکم. به هر شکل اساسا دوباره محکوم شدن نرگس به جرمی که الان داره زندان میکشه درستی، ولی اصلا جرمی اینا نیست. در عرف حتی برخی از قوانین جمهوری اسلامی برگزاری جلسات جرم، جلسه‌ای که علنیه با اطلاع عمومیه در حقیقت اینو زهر چشم گرفتن از جمع شدن آدم ها، از نشاط جامعه مدنی، از نشاط فعالان حقوق بشر. بعد اگه واقعیت چرا این دادگاه رو علنی نمی کنن؟ حداقل افکار عمومی متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده.
آیه رحمانی، این حکم در شرایطی صادر شده که گویا مسئله درمان و ادامه درمان خانم نرگس محمدی هنوز یکی از مهمترین مسائل حل نشده هست. فکر میکنید صدور این حکم و اجرای اون چه تأثیری بر مسئله سلامتی خانم محمدی خواهد داشت؟
نرگس بیماریش داره کنترل میشه با دارویی، هیچ علامت خوبی بعدا عوارض داره. قبلا من گفتم این پروژه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماریش دور خوب بشه. کنترل بیماری با دارو علامت خوبی نیست. الان فعلا در این مرحله است. از یک طرف دیگه این شکل برخورد با فعالان مدنی یعنی ترساندن فعالان مدنی دیگه است، ولی گمان نکنم این شیوه دیگه نتیجه بده با توجه به شرایط جدید. منتها فقط هزینه ها رو بالا میبره، چون دیگه جامعه مدنی ژله‌ای نیمه شاد ما داریم که میخواهد به اصطلاح خوبه بعض جامعه وضع خودش بهتر باشه. نرگس بخشی از این صداست. نمیدونم کارشناس وزارت اطلاعات چقدر به یک نهادی مثل کانون مدافعان حقوق بشر کینه داره که اون فشارها رو با آقای سلطانی آوردن، با آقای سیف‌زاده آوردن، با آقای تاجیک آوردن، با خانم عبادی آوردن، الان دارن به نرگس میارن، با آقای دادخواه میارن. نمیدونم تا چقدر میخواد ادامه پیدا کنه. جامعه مدنی به یک نشاط و به یک زندگی و یک نگاه جدیدی داره میرسه و این خود به خود به نظر من دیدگاه خود رو پیش خواهد برد و نرگس هم یکی از علائم این نوع فعالیت است. انتقام گرفتن از امثال نرگس محمدی در حقیقت انتقام گرفتن از جامعه مدنی.
سخنان تقی رحمانی همسر نرگس محمدی رو شنیدیم. اما انتشار خبر صدور حکم 10 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر واکنش هایی رو هم از سوی شما شنوندگان رادیو فردا به دنبال داشته که با هم میشنویم.
گروگان گرفتن و به اسارت بردن فرهیختگان و شیر زنانی همانند بانو نرگس محمدی لکه ننگ دیگه هست به نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی طالبانی اونها. امروز ما میلیون ها شیر زن دیگه مثل نرگس محمدی در ایران داریم که راه او را ادامه میدهم. درود بر نرگس محمدی.
شرم بر قوه قضاییه‌ای که مادر جوانی را فقط به جرم اظهار نظر بدون توجه به وضعیت فرزندانش به 16 سال زندان محکوم کرده. کشوری که جنایتکاران و غارتگران آزادانه می‌گردند و مسئولینش در قوه قضاییه بزرگترین زمین‌خواران هستند، چون این محکومیتی به عنوان یک جنایت انسانی در تاریخ ثبت خواهد شد.
میخواستم یه پیغام به خانوم نرگس محمدی بدم، بهشون بگم با شما احساس همدردی میکنم. من تنها جمله‌ای که میتونم بگم برای خودم به عنوان یه جوان ایرانی و ملت، واقعا متاسفم. ملت بی احساس ایران، شمع بر ما و سکوتمان باد. زنده باد آزادی، زنده باد زندانیان سیاسی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که جماعت احمدیه، یکی از فرقه های اسلامی، در نظر دارد در ایالت تورینگن مسجدی بسازد، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان اعلام کرده با استفاده از تمامی امکانات خود نخواهد گذاشت این عبادتگاه در این ایالت ساخته شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
حزب آلترناتیو برای آلمان که از آن با عناوین حزب پوپولیستی و یا عوامگرا، حزب راستگرای افراطی، حزب خارجی ستیز و اسلام ستیز هم یاد می شود، 3 سالی است در آلمان راه اندازی شده. این حزب با نام اختصاری AFD به ویژه از تابستان سال گذشته که برای مدتی مرزهای آلمان به روی پناهجویان بازتر شد، با تبلیغات پیگیر خود علیه ورود پناهجویان توانست شهرت و آوازه‌ای برای خود دست و پا کند. حزب آلترناتیو برای آلمان به ویژه در اولین کنگره 2000 نفری خود در 2 هفته پیش در شهر شتوتگارت با انتشار مانیفست و یا منشور سیاسی خود را بیشتر به جامعه آلمان شناساند. این حزب در برنامه سیاسی خود آشکارا اعلام کرد اسلام نه به آلمان متعلق است و نه جا و مکانی در این کشور دارد. این حزب همینک در 8 مجلس ایالتی از جمله پارلمان ایالت تورینگن در قلب آلمان دارای نماینده است. در این ایالت 2 روزی است که جماعت اسلامی احمدیه اعلام کرده در نظر دارد مسجدی احداث کند. اولین گروهی که در برابر این اقدام قد علم کرده همین حزب آلترناتیو برای آلمان است. رئیس فراکسیون این حزب در مجلس ایالتی تورینگن، بیورن هوکه، در گفتگوی امروز خود با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه یادآور شده از تمامی امکانات بهره خواهد گرفت تا این مسجد در این ایالت ساخته نشود، زیرا به گفته وی اسلام به آلمان تعلق ندارد. او 2 روز پیش هم گفته بود از طریق برپایی تظاهرات و اطلاع رسانی به مردم مانع ساخت مسجد در شهر ارفورت مرکز ایالت تورینگن خواهد شد. رئیس فراکسیون حزب AFD همچنین گفته یا اسلام باید خود را با معیارها، ارزشها و آداب و رسوم آلمان و اروپا تطبیق دهد و یا خداحافظی کند. در مقابل اما 2 کلیسای کاتولیک و پروتستان در ایالت تورینگن با اشاره به آزادی ادیان و مذاهب مندرج در قانون اساسی آلمان از طرح ساخت مسجد جماعت اسلامی احمدیه در این ایالت پشتیبانی کرده و یادآور شدند هر دین و آیینی مجاز است عبادتگاه درخور و شایسته‌ای برای خود در آلمان بسازد. در حالی که کشمکش و مشاجره میان حزب راستگرای AFD از 1 سو و گروه جماعت اسلامی احمدیه و 2 کلیسای کاتولیک و پروتستان در ایالت تورینگن از دیگر سو ادامه دارد، نتایج یک نظرسنجی که 3 شنبه این هفته در آلمان منتشر شده حکایت از آن دارد که 60% پرسش شوندگان بر این باورند اسلام به آلمان تعلق ندارد و تنها 34% گفتند اسلام بخشی از آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز هرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.